آزادی، مجله بامدادی.
صبح بخیر شنونده عزیز. ساعت در پایتخت تاجیکستان 6 صبح است و در امواج رادیوی آزادی نشر اولی مجله بامدادی پنجشنبه 28 اکتبر. برنامه ما مستقیما از استودیوهای رادیوی آزادی در پراگ و دوشنبه تقدیم می شود و من عبدالقیوم قیومزاد هستم، میزبان این ساعتی برنامه از پایتخت تاجیکستان.
و با سلام های گرمی بامدادی میرزای سلیم پورم که شما را در این ساعت مجله بامدادی از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ همراه میکنم و در آغاز خلاصه اخبار مهمی این ساعت که مبتدایش سرخط این اخبار است. شمار قربانیان سونامی در اندونزیا بالغ از 270 نفر شد.
سرگردانی در مرز.
اسد سه افسر گروه الفا را بعد سه هفته از دریای سرخ پیدا کرده اند. یک نفر در امریکا با اتهام تهیه حمله به متروی واشنگتن بازداشت شده است و امریکا با بیمارستان های تاجیکستان با مبلغ قریب 9 میلیون دلار کمک رساند. مشروع اخبار. نجات دهندگان در اندونزیا صدها نفری گم شده در پی سونامی و علنگه ولکان را جستجو میکنند. مقامات میگویند بر اثر حمله موجی 3 متری سونامی به دنبال زمین لرزه 7 بالی شب دوشنبه در جزیره های مینتوی بیش از 270 نفر هلاک و صدها تن دیگر بینشان شدند. در پی این آفت طبیعی دست کم 4000 نفر به سرپناه ماندند. حمله ولکان در جزیره یاوا واقع در 1300 کیلومتری محل سونامی دست کم 28 کشته به جا گذاشت.
واحدهای نجات بخش اخیراً اجساد سه افسر گروه الفای کمیته امنیتی ملی تاجیکستان را از رود سرخاب در وادی رشت بیرون کشیدند. سخنگوی کمیته حالات اضطراری تاجیکستان دوستمراد زبیروف گفته است جستجوی سه افسر دیگری الفا ادامه دارد. چرخبار حامل سربازان گروه الفا روز 6 اکتبر در ناحیه رشت سقوط کرد. بر اثر سانحه 26 تن از گروه الفا و گارد ملی تاجیکستان کشته شدند. این نیروها برای شرکت در عملیات ضد گروه شورشی برشت اعزام شده اند.
فرو رفتن بم مکان یک توی عروسی در ولایت بغلان در شمال افغانستان منجر به هلاکت 60 نفر شده است. حمید نیازی رهبری جمعیت هلال احمر افغانستان گفت دست کم 40 تن دیگر اکثرا زنان و کودکان جراحت برداشته اند. والی بغلان منشی عبدالمجید هلاکت دست کم 40 نفر را تایید کرد و گفت مهمانان سرگرم توی عروسی بودند که بم این منزل سبقبته روستایی فرو رفت.
مقامات انتظامی تاجیکستان میگویند امسال در مجموع نزدیک 2.7 تن مواد مخدر مصادره کردند که 646 کیلوش هروئین بوده است. رستم نظروف رئیس آژانس مبارزه با مواد مخدر تاجیکستان گفت تا این 9 ماه نزدیک 700 نفر با شمول 37 خارجی با اتهام دست داشتن در قاچاق مواد مخدر بازداشت شدند. او افزود که آنها توسط 43 عملیات مشترک در افغانستان 12 کارگاه تولید مواد مخدر را آشکار کرده اند. افغانستان با تاجیکستان 1400 کیلومتر مرز مشترک داشته، منبع اصلی قاچاق مواد مخدر به این سوی امو محسوب می شود.
پلیس آمریکا یک مرد پاکستانی تبار آمریکایی را با گمان تهیه قصد حمله ها به ایستگاه های مترو داخل حاشیه شهر واشنگتن دستگیر کرد. دیوید کریس یاوری دادستان کل آمریکا گفت فاروق احمد ساکن 34 ساله ایالت ویرجینیا از ماه اپریل به خاطر تهیه حملات همزمان ایستگاه های مترو را می آموخت و عکس برداری می کرد. سخنگوی کاخ سفید روبرت گیبس گفت مردم نباید از این سوی قصد احساس خطر کنند چون که مقامات دادستانی اف بی آی و امنیت ملی از آغاز در جریان قضیه بودند.
وزیر اقتصاد تاجیکستان فرخ همرالیف گفت روند مذاکرات جهت پیوستن این کشور به سازمان جهانی تجارت وارد مرحله نهایی شده. دوشنبه به مجرد اجرای همه شروط عضویت به این سازمان شامل خواهد شد. وزیر خارجه تاجیکستان همراه خان ظریفی قبلا گفت دوشنبه شاید تا پایان سال جاری این حق را به دست بیاورد. فعلا از میان کشورهای آسیای مرکزی تنها قرقیزستان عضو سازمان جهانی تجارت است.
و مقامات امریکا میگویند رئیس این جمهوری براک اوباما ضمن سفر 3 روزه‌اش به هند نخستین شب خود را در مهمانسرای تاج محل شهر ممبئی روز خواهد کرد. این مهمانسرا هدف اساسی حمله تروریستی ماه نوامبر سال 2008 بود. بر اثر آن حمله جنگیان اسلامی 166 نفر از جمله 31 تن در تاج محل کشته شدند. کاخ سفید گفت اوباما شب 6 نوامبر را در تاج محل به سر برده قصد دارد احترام قربانیان آن حمله را به جا بیاورد. تاج محل بعد از ترمیم در ماه آگوست سال جاری دوباره باز شد.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنوندگان عزیز، اخبار بیشتری تاجیکستان و جهان را شما می توانید در هر فرصتی برای شما مناسب از سامانه اینترنتی ما در نشانی www.azadi.org یا azadi.tj دریافت کنید. امروز پنجشنبه 28 اکتبر سال 2010 میلادی است و شما را در این ساعت برنامه من میرزا سلیم پور از استودیوی رادیو آزادی در پراگ با اتفاق همکارم در دوشنبه عبدالقیوم قیومزاد همراهی میکنیم. و عبدالقیوم، اینجا وقت است با وضع آب و هوا بپردازیم که امروز برای تاجیکستان چی آب و چی هوایی پیش بینی می شود؟
بله مرزا، مرکز هواشناسی تاجیکستان برای امروز 28 اکتبر هوای تغییر یابنده و در بلندکوه ها باران را پیشگویی کرده است. حرارت در شهر دوشنبه 20-22، در ولایت های سود و خطلان 18-23، نواحی تابعی مرکز 17-22 و در ولایت کوهستان بدخشان 11-15 درجه گرم خواهد شد.
تشکر عبدالقیوم. و اکنون مروری میکنیم با سرخط 3 گزارش اولی این ساعت برنامه. موند کار کنند، واردی بحثی شرایط کار و اقامت مهاجران تاجیک در روسیه شدنی امام علی رحمان.
سرگردانی در مرز، شکایتی رانندگان خارجی از بند موندن خود در مرزی ازبکستان.
و کی به ایران جنگی نرم اعلان کرده است، تهران به این همه با یک همایش ملی جنگی نرم پاسخ می‌دهد. صدای ما را مستقیمان از استودیوهای رادیوی آزادی در پراگ و دوشنبه می شنوید. تامین زمینه حقوقی کار و اقامت مهاجران تاجیک در روسیه موضوع اصلی ملاقات دیروزه رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان با رهبر خدمات فدرالی مهاجرت روسیه کنستانتین رمضانوفسکی بود. آقای رمضانوفسکی به منظور شرکت در دو نشست منطقوی مسائل مهاجرت در دوشنبه قرار داشت. البته عبدالقیوم، مسئله مهاجرت و مشکلاتی که مرد کاران تاجیک در روسیه دچار می شوند سال هاست یک چالش جدی و مشکلی سختی متاسفانه تا حال حل نشده برای دوشنبه باقی می ماند.
و این طبیعی هم هست مرزا، چون که عرابه روزگار خانواده ها و در مجموع اقتصاد تاجیکستان اساسا با شرافت بیش از 2 میلیارد دلار میچرخد که این حدود 1 میلیون مهاجرش سالانه از روسیه میفرستند. بانک جهانی سهم مهاجران را حتی معادل قریب 40% مجموع محصولات داخلی تاجیکستان رقم میزند. ولی این پولها و این سهم مهم در اقتصاد تاجیکستان مهاجرخیز محصول زحمت است که در یک شرایط طاقت فرسا و پر از محرومیت به دست مردکار تاجیک می آید. و چنین به نظر می رسد که هدف ملاقات دیروزه در دوشنبه هم آسان‌تر کردن وضع این طایفه بوده است. نتایج ملاقات امام علی رحمان با کنستانتین رمضانوفسکی در گزارش خبرنگاری آزادی فرهاد میلاد از دوشنبه.
خدمات فدرالی مهاجرت روسیه میگوید راه مؤثر جلوگیری از نقص حقوق مهاجرین مهنتی تاجیک در این کشور به دست آوردن مجوز فعالیت یا پتنت است. کنستانتین رومودانوفسکی، مدیر این نهاد که پس از ملاقات با امام علی رحمان با خبرنگاران صحبت میکرد، گفت رئیس جمهور تاجیکستان از این نوآوری مقامات روسیه استقبال کرده است و افزود
این آدمان زیاد را نجات میدهد. یک نفر به روسیه می آید و به خدمات فدرالی مهاجرت مراجعه می کند، عکس خود، شناسنامه و عریضه‌اش را پیشنهاد می کند. از شما خواهش می کنم که به من پتن دهید. کویتنس می گیرد و در بانک سر ماه 1000 روبل روسی پرداخت می کند و می رود برای کار در هر جایی که دلش می خواهد.
صفی‌الله دیوانایف، سرور خدمات مهاجرت وزارت کارهای داخلی تاجیکستان، گفت این اقدام مقامات روس برای به تنظیم درآوردن بود و باش قانونی مهاجرین مؤثر خواهد بود.
خودت رفته بعد سیمو بانک ده پولا میسپوری باقی مونده 7 ماه دیگه یا که 8 ماه دیگه پولا میسپوری کیفتن سره میگیری همونجا ده محکمه میگیری میلیشیا میو باید دیگه دیگه تمام دیگه اون کسی اون گپ گفتن نمیتونه همین شخصا رو مون نیلگال بودن همش بروردیم بالا بروردیم.
طبق اطلاع خدمات فدرالی مهاجرت روسیه، پتنت از 1 ایول سال روان راه اندازی شده است و تا به حال حدود 100,000 مهاجر کاری از جمله 23,000 شهروند تاجیکستان آن را دریافت کردند. در همین حال ایده دیگری از مهاجرین کاری تاجیک در روسیه میگویند از موجودیت همچنین پتنت خبر ندارند. دلبر نیسا، یک خانم مهاجر، میگوید
آدرسش باشن مثلا شما دانیتون خبرتون ما رفته یک بار همون گرفته فهمید در کار ها اگر دیسیپلین همین راه به موندگی باشد و جور شده باشد ما همین کی کار کنم ممکن.
خانم دلبر نیسا میگوید تدابیری که از سوی مقامات روسیه برای وارد کردن سبوکی ها صورت میگیرند از سوی برخی کارمندان مقامات حفظ حقوق رعایت نمی شوند و داشتن حجت هنوز دلیل دلپوری یک مهاجر کاری نیست. طبق اطلاع وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در 9 ماه سال روان 730,000 مهاجر مهاجر مهنتی وارد خاک روسیه شدند. طبق این منبع در حدودهای روسیه 20% مهاجرین کاری تاجیک از یک سال بیش با کارهای گوناگون، 30% با تجارت و 50% از ماهای مارس تا نوامبر با کارهای موسمی از جمله در ساختمان و کشاورزی مشغول می شوند. طبق اطلاع رسمی مبالغ مهاجرین کاری تاجیک 40% و به گفته سازمانهای بین الملل 50% مجمع محصولات داخلی تاجیکستان را تشکیل می کنند. کارشناسان می گویند بجز انتقال مبالغ مهاجرت در تاجیکستان شدت بازار کار را کاهش داده، حرفه‌ایت مهاجرین را هنگام از خودکنی فناوری های جدید بالا می برد، اما کشور همچنین به کمبود متخصصان، تغییر مدل اولداری تاجیکی و نقص حقوق مهاجرین نیز مواجه شده است. در حالی که فعالیت بخش عمده مهاجران کاری در روسیه به بیش از 10 سال می کشد، اکثر آنها اکنون در اندیشه اند که با پرداخت مبلغ مجوز به مقامات روسیه حق بازنشستگی را از کدام کشور طلب کنند، از روسیه یا تاجیکستان. رئیس خدمات فدرالی روسیه که جهت شرکت در جلسه‌های نوبتی شوراهای سیاست مهاجرت کشورهای اتحاد دولت‌های مشترک المنافع به دوشنبه آمده بود، گفت با مقامات تاجیکستان این موضوع را نیز بررسی کرده است که در این کشور آموزش زبان روسی و آماده کردن مهاجرین متخصص در آموزشگاه‌های کسبی را به راه مانند. آقای رامودانوفسکی گفت روسیه آماده است 10 آموزشگاه کسبی را در تاجیکستان تحت سرپرستی گیرد.
نتایج ملاقات امام‌الله رحمان با کنستانتین رمادانوفسکی در دوشنبه فرهاد میلاد گزارش میداد و حالا یک آگاهی شنونده عزیز از شام 31 اکتبر به سبب به وقت زمستان گذشتن اکثر کشورها شماره امواج رادیوی آزادی تغییر مییابد. شما میتوانید شماره امواج نوی برنامه‌های بامدادی رادیوی آزادی را از این آگاهی برای خود یادداشت بگیرید.
از 1 نوامبر برنامه‌های بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی
روی این امواج قابل دریافتند.
از ساعت 6 تا 8 صبح وقت دوشنبه
روی موج کوتاه 41 و 25 متر
برابر با 7275 و 11795 کیلوهرتز.
از ساعت 8 تا 9 صبح به وقت دوشنبه روی موج کوتاه
31.5 و 25 متر برابر با 9520
و 11795 کیلوهرتز. پخش هم زمان برنامه در موهوره هودبرد
روی موجی 12226 رمزی میزان 16300
و در شبکه اینترنت در نشانی www.ozodi.org.
شنونده عزیز، امیدوارم شماره امواج نوی گفتارهای بامدادی رادیوی آزادی را برای خود یادداشت گرفتید. در ادامه این ساعتی برنامه شماره امواج گفتارهای شامگاهی رادیوی آزادی را هم برایتون خواهیم گفت، ولی در ادامه برنامه موضوعهای تاجیکستان. هنوز ماجرای بازداشت قطارهای تاجیکستان در ازبکستان خاموش نشده، از ماجرای دیگری در این مرز خبر رسید. رانندگان خارجی و خصوص راننده های ماشین های بارکش ایران و ترکیه و که به تاجیکستان زیاد رو می کنند می گویند امروز ها در مرز ازبکستان گرفتار درد سر شده اند.
و عبدالخیم با گفته این رانندگان با وجود داشتن روادید و تمام اسناد لازم آنها را در مرز ازبکستان بدون کدام تشریح ساعت های طولانی و حتی روز ها نگاه می دارند. کمیته گمرک تاجیکستان وجود این مشکل در گذرگاه های ازبکستان را تصدیق می کند، ولی می گوید در راه حل این مسئله با مشکل روبرو شده است. خبرنگار رادیوی آزادی میرزانبی خالق‌زاد تفصیلات دیگر را از پایتخت تاجیکستان گزارش می‌دهد.
بازداشتن ماشین‌های حامل مواد غذایی تاجران ایرانی و ماشین‌های باربر کشورهای دیگر از جانب کارمندان گمرک و مرزبانی ازبکستان در گذرگاه‌های مشترک برای 4-5 روز پیش از همه به وضع مالی راننده‌ها، تاجران و صفت مواد غذایی که وارد کرده می‌شود لطمه می‌زند. اگر صبح چهارشنبه نزدیک 100 ماشین باربر از دو طرف گذرگاه دوسی ناحیه مرزی ترسون‌زاده با ناحیه سری آسیای ازبکستان در بند مانده باشد، در پایان روز تعداد این ماشین ها به 150 عدد رسیده است. اکثر این ماشین ها به تاجران ایرانی تعلق دارد که از ایران مواد مختلف غذایی و دیگر تجهیزات الکترونی به تاجیکستان وارد می کنند. جعفر کرداری راننده یکی از ماشین های باربر که قصد بازگشت به ایران را دارد می گوید که آنها طریق ترانزیت از مرز ازبکستان می گذرند، ولی با این وجود در مرز از طرف گمرکچی های ازبکستان باری آنها تفتیش می شود. وقتی آقای کرداری می خواست به تاجیکستان باری تاجران ایرانی را بیارد، در مرز ازبکستان دروز معطل ماند و حالا از این طرف می خواد
به سوی ایران برود اما اجازت ندارد.
نمیدونیم مالی دلیل چی هست، برای چی این کارو میکنه. این ماشین ها اینجا 4 روز 5 روز میخوابونه، به دلایل مختلف باعث ناراحتی و دردسر راننده ها میشه و توقف بار. اکثر این ماشین ها مواد غذایی بار دارن، برای چی این کارو میکنه؟ اگه واقعا مشکل با بقول من بین دو تا کشوره که خودشون رو حل کنن.
واقعا دلیل بازداشتن ماشین ها را جانب ازبکستان اصلا شرح نمیدهد و تا این چند روز هیچ نماینده مسئول اداره گمرک و مرزبانی ازبکستان حاضر شده است مسئله را شرح دهد. رئیس بخش گمرک دوستی ناحیه ترسونزاده تاجیکستان ایدیبای عبداللهیف میگوید که بارها تقاضای شرح وضع را از جانب همتایان ازبک خود کردند ولی پاسخ نگرفتند. ایدیبای عبداللهیف در رابطه با وضع موجود میگوید:
ببینید روز اگر 27 بود از تاریخ 23 این جانب همین بازداشت سر شد، طول 4-5 روز است، زیاد از 30-40 ماشین در این طرف مرز شده. اون طرف مرز رانندار که میپرسه با مقدار 40-50 واسطه نقلات و انتظاری گزارگو است. از طرف ما یکان ممنونیت نیست، اویدی گذاشتن شهروندان هم، اویدی واسطه نقلات هم. لیکن از طرف ازبکستان در هر 2 موسم و 1 مرتبه همین کار مؤثر میگردد.
همین طور راننده های ایرانی میگویند که با وجود حرکت ترانزیت از قلمرو ازبکستان، گمرک های ازبکستان ماشین ها را من میکنند، بار را تفتیش میکنند و حتی در بعضی حالت مال ها را میدزدند که در نهایت به صاحب بار یعنی تاجر قیمت بار خود راننده ها پرداخت میکنند. آقای احمدی یکی از راننده های دیگر ایرانی که 3 روز میشود در گذرگاه دوستی خوابیده است میگوید:
همیشه اذیت و آزار میده، خصوصا بارایی که به طرف تاجیک میاد. از همون طرف ترکمن هم که وارد میشی بارای تاجیک ها میگوشن، اذیت میکنن. از این ورم که میخوای بری دیگه میدنن از تاجیک میای، اذیت و آزار بسیار میده. همین سری که آمدم درون ازبکستان بارا گوشدن به اصطلاح برای بازبینی چی کردن، یه دوربین خود مامورای گمرکش دزدیدن.
مسئله مذکور را در صحبت تلفنی در سفارت ازبکستان در تاجیکستان در میان گذاشتیم. کنسول این کشور در دوشنبه ظفرجان رحیمجانوف گفت که به طور رسمی به سفارت هیچ نفری مراجعه نکرده است و اما کارشناسان در بند ماندن ماشین های باربر و وگان های حامل مواد مختلف در گذرگاه های ازبکستان را مشکل گمرکی و یا مرزبانی دو جانب نمی دانند. آنها می گویند سبب اصلی این مشکل تراشی های تاشکند مسئله سیاسی دو کشور است که در مورد نحوه ساختمان آبانبار نیروگاه آبی و برقی راغون به سردی گراییده است. عبدالغنی محمد عظیموف رئیس انجمن ملی سیاست شناسان تاجیکستان به این نظر است:
ما مقامات های ازبکستان هر گونه هر مکانیزم و فشار می بیارند که ما از بنیاد راغون دست کشیم، بسیار جهاد از ازبکستان وابسته هستیم. برای همین این فقط نشان داد همین است.
کارمندان بخش گمرکی تاجیکستان در گذرگاه دوستی ناحیه ترسونزاده میگویند که 3 ماه قبل عین همین مشکل تکرار شده بود ولی پس از صحبت های دو جانبه حل خود را پیدا نمود. اما این نوبت روشن نیست که وضع پیش آمده تا چند دوام خواهد کرد، زیرا کارمندان گمرک و مرزبانان ازبکستان اصلا به تقاضای همتای تاجیک خود واکنش نشان نمی دهند. میرزا نبی خالق زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
5 حرف O
Z
O
D
I
و شما فیسبوک و مالمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
شنوندگان ارجمند رادیوی آزادی اکنون در سامانه‌های اجتماعی مایمیر و فیسبوک نیز چشم به راه شماست. حتما سری به این دو سامانه بزنید و به صفحه دوستان رادیوی آزادی بپیوندید. و اما در ادامه برنامه از ایران، مقامات ایران جهت مقابله با جنگ نرمی که به باور جمهوری اسلامی علیه این کشور بر راه انداختند اقدامات جوابی روی دست می‌گیرد. یک نمونه چنین پاسخ نخستین همایش ملی جنگ نرم بود که روزهای 26 و 27 اکتبر در دانشگاه تهران دایر شد. اما برخی این همایش را تلاش ریختن روغن بیشتر به آتش اختلافات میان ایران و غرب بقلم داده میگویند چنین اقدام ها طبیعت تبلیغاتی بیشتر دارند تا تأثیر واقعی. ولی خود جنگ نرم علیه ایران تا کجا امر واقعی است؟ چند چونی های این موضوع در گزارش همکاری من در این برنامه مرزای سلیم پور.
انتخاب دانشگاه تهران به حیث مکان برگزاری نخستین همایش جنگ نرم، جنگی که گویا به ضد ایران به راه انداختند، گام حسابی بود. این دانشگاه را در ایران یک خط پیش جبهه این جنگ نرم و میدان میشناسند که دشمنان ایران از آن برای اجرای تلاش‌های غیر نظامی خود با هدف به هم زدن ثبات و از بین بردن نظام جمهوری اسلامی استفاده میبرند. این همایش سخنرانی های مقامات ارشد ایران با شمول رئیس این جمهوری محمود احمد نژاد را که در مقابله به تعبیر او اسلام آمریکا از اسلام ایران ستایش کرد در بر می گرفت. از زمان انتخابات پربحث رئیس جمهوری ایران و آشوب های پس و انتخاباتی به این سو، جنگ نرم از پر استفاده ترین بیان ها در زبانی مقامات ایرانی است. حتی رهبری روحانی ایران آیت الله علی خامنه ای نیز به این فوج پیوسته جنگ نرم را بزرگترین چالش ایستاده در روبروی ایران نامید، ولی اطمینان خاطر داد که به منظور مقابله با این چالش تدابیر لازم می اندیشند. این تدابیر تا امروز از تشدید نظارت و سانسور اینترنت، تلاش بریدن تماس های دانشمندان و فعالان جامعه شهروندی ایران با خارج، قصد باز هم اسلامی تر کردن دانشگاه ها و بستن دهان مخالفین عبارت بود. جامعه شناس ایرانی تبار مقیم شویسیا مهرداد درویشپور میگوید تهران جنگ نرم را همچون بهانه خاموش کردن مخالفت در داخل استفاده میبرد. با باوری او نشست اخیر در دانشگاه تهران و هشدارهای جدید علیه جنگ نرم میتواند علامت نزدیک شدن موج نوی تعقیبات باشد.
این نگرانی با توجه به افزایش یافتن تحریم ها و فشارهای سیاسی بین‌المللی از یک شاخص برتری برخوردار شده و معمولا سازمان دادن این سمینارها نوعی آماده شدن برای گسترش سرکوب هرچه بیشتر در داخل کشوره، چون در شرایط جنگی هر کشوری سعی میکنه به اصطلاح حوزه‌های آزادی ها رو محدودتر بکنه.
با عقیده مقامات ایرانی در ماه های اخیر جبهه جنگ نرم توسعه و سلاح های این نبرد تقویت یافت. با دنبال مطبوعات و اینترنت اکنون زنان را به این میدان می اندازند که قصدن پوشیدن سطر را درست رعایت نمی کنند. انتقاد از تصمیم قطع یارانه ها هم تلاش کاشتن تخم نارضایتی در بین مردم ایران تلقی می شود. مهرداد درویشپور اما می گوید تمرکز به مقابله با جنگ نرم بوغی کردن نارضایتی های عمومی را در نتیجه خواهد داشت.
اگر هم کسی نسبت به سیاست‌های اقتصادی ناخرسند باشه، حقیقتاً دهانش بسته باقی میمونه، به دلیلی که به روشنی گفته خواهد شد که این سیاست بخشی از مبارزه با جنگ نرمی است که دول‌های غربی علیه جمهوری اسلامی ایران راه انداختند.
نمونه دیگر از رهبری پلیس ایران اسماعیل احمدی مقدم است که در اول ماه روان گفت مخالفین سیاسی بر زمین آشوب‌های سیاسی سال گذشته در پی اصلاحات یارانه‌ها می‌خواهند آشوب‌های اقتصادی را برانگیزند. او افزود پلیس با آنهای کار خواهد گرفت که می‌خواهند بر فشارهای اقتصادی دشمنان با سنبی افزایند. خبرنگار وحید پور استاد که در پی آشوب‌های پس از انتخابات زندانی شده اخیراً از ایران فرار کرده است میگوید مفتشان او را از جمله به آن عیبدار می‌کردند که از سوی دشمنان ایران به خاطر پیشبرد اهداف آنها در مطبوعات فارسی زبان استفاده می‌شد. با اعتقاد پور استاد جنگ نرم برای مقامات ایران بهانه مناسب شده است تا عیب‌های خود را پنهان کرده و در همه علت‌های جمهوری اسلامی فقط و فقط قوه‌های خارجی را عیبدار کنند.
اینا تصور میکنن این اعتراضات فقط عاملش این رسانه ها و یه سری انجی ها و آدم های دیگه بودن، در حالی که هیچ سهم خاصی از این اعتراضات رو به مدیریت و عملکرد خودشون تو زمینه های سیاسی اجتماعی و اقتصادی قائل نیستن.
وکیل مجلس ایران علاءالدین بروجردی در فوروم تهران هشدار داد که دشمن با استفاده از قلم و وسایل دیگر چون لاله های ماهواره جنگ خود را اکنون حتی به داخل منزل مردم گسترش داده است. اما یک دانشجوی 22 ساله در تهران میگوید نتیجه برخورد مقامات تنها باز هم عمیق‌تر شدن شکاف بین نمایندگان نظام و اصلاح طلبان خواهد شد. به باور او غوغا در اطراف جنگ نرم بخشی از جنگ روانی است که نظام حاکم فقط به دلیل ترسش از تشنگی مردم به اصلاحات براه انداخته است.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی با ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ساتلیت.
یمل
هر روز از ساعت 3 تا 5 روز به وقت تاجیکستان رادیوی آزادی در ماهواره یمل. سرخطی گزارش های بخش دوم این ساعت را شنونده عزیز بعد از تقدیم یک ترانه برایتان خواهیم گفت. در امواج رادیوی آزادی بمانید.
بیا صفا بخشو با شفای دارم، بیا دوا بخشو با جانی بیمارم، بیا ای قراری دلی به قرارم، وای 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 دل من، تو مرا عزیزی تو مرا یگانه، تو مرا سرودی تو مرا دادم با تویت با هزار بهانه وای 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 دین من تو همچون نوری چشمی مرا بگو چرا دوری چرا چرا تو همچون نوری چشمی مرا بگو چرا دوری چرا چرا تو بود آبها روی تو میگویم با تو چشمی بدار ای جمی لبها عجب و عجب ها بیا تو بگویم روز این دلیز من که در شبها باز تو بود آبها روی تو میگویم با تو چشمی بدار ای جمی لبها عجب و عجب ها بیا تو بگویم روز این دلیز و همچون نوری چشمی مرا بگو چرا دوری چرا چرا و همچون نوری چشمی مرا بگو چرا دوری چرا چرا
برنامه توجیکی پنجشنبه 28 اکتبر را مستقیما از استودیوهای رادیوی آزادی در پراگ و دوشنبه میشنوید. شما را در این ساعت برنامه من میرزای سلیم‌پور از پراگ و همکارم عبدالقیوم قیمزاد از دوشنبه همراهی میکنیم. و حالا یک نگاهی خیلی فشرده به سرخط سه گزارش آینده بخش دوم این ساعت برنامه.
ترکشایی کنیم یا دربندی امیدواری نتا به تقویت روابطش با مسکو.
تهدید رسوایی 12 کارخانه در تاجیکستان مفلس شده و 28 مؤسسه دیگر در نوبت بودند.
مردان دست دادن و بیعت کردن تعهد لفظی در معاملات پولی و مالی تا کجا درست است؟
صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید و در ادامه برنامه از یک موضوع بین‌المللی صحبت خواهیم کرد. اندرس فوگ رسموسین دبیر کل ناتو اظهار امیدواری کرده که این پیمان نظامی و روسیه در امر به اعتدال آوردن اوضاع در افغانستان و جنگ علیه طالبان و القاعده همکاری هایشان را تقویت خواهند داد. رسموسین گفت در نشست ماه آینده سران کشورهای عضو ناتو در شهر لیسابون که در آن دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه نیز حضور خواهد داشت، این همکاری ها باید نیروی تازه بگیرد.
ناتو که فرماندهی نیروهای بین‌المللی در افغانستان را بر عهده دارد، در راه تأمین این نیروها همیشه به کمک و مساعدت روسیه امید می‌بست و مرزا مسکو هرچند بر سر مسائل جدی چون استقرار سپر ضد موشکی آمریکا در اوروپای شرقی و یا توسعه مرزهای پیمان نظامی ناتو تا به مرزهای مستقیم روسیه با غرب و خصوص با آمریکا و از جمله با ناتو اختلاف جدی نظر داشت، ولی افغانستان و مبارزه با ترور معمولا مسائلی است که روسیه پیرامون آن همکاری با غرب و از جمله با ناتو افسل می شمارد. ادامه موضوع در مطلبی که همکاری مندر محمدی خلزاده تهیه کرده است.
اندرس فوگ رسموسن دبیر کل پیمان ناتو می گوید همایشی سران کشورهای عضو این پیمان در شهر لیسابون آغاز تازه را در همکاری های میان ناتو و روسیه نشان خواهد داد. در مصاحبه با روزنامه فاینانشال تایمز چاپ لندن روز 26 اکتبر اندرس فوگ رسموسن گفته است نشست سران پیمان در روزهای 19 و 20 نوامبر که در آن دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه حضور خواهد داشت مهمترین رویداد در همکاری های دو طرف است که سال 2002 شورای ناتو و روسیه را تأسیس دادند. او افزوده است روسیه و آمریکا از حالا دایر به فروش 20 چرخبال روسی برای نیروهای امنیتی افغانستان مذاکره میکنند. بر اضافه همکاری ها در زمینه تامین نیروهای افغان با چرخبال های روسی، مسائل دیگری همکاری های روسیه و ناتو در لیسابون بررسی می شود. بنا به گزارش روزنامه بریتانیایی گاردین، در این نشست تمرین خلبان های افغان از طرف متخصصان روسیه کمک احتمالی این کشور در امر تمرین نیروهای امنیتی افغانستان، همکاری ها در راه مبارزه با قاچاق مواد مخدر و تروریسم، پاسبانی مرزها و راه‌های مناسبی تأمین نیروهای ناتو در افغانستان بررسی می‌شود. گاردین از قول یک دیپلمات غربی نوشته است در نشست لیسابون احتمالاً در مورد به اختیار ناتو گذاشتن راه‌های مناسبی هوایی و زمینی تأمین نیروهایش در افغانستان از جمله از طریق قلمروهای تاجیکستان و قرقیزستان توافق حاصل شود. این توافق برای ناتو بسیار مهم خواهد بود زیرا حمله‌های تندروان و کاروان‌های ماشین‌های ناتو در پاکستان یک راه اصلی تامین نیروهای خارجی در افغانستان افزوده است. دیگر اینکه ماه گذشته بنابر تنش‌ها میان حکومت پاکستان و ناتو، دولت اسلام آباد گذرگاه مهم مرزی خیبر برای نیروهای خارجی در افغانستان را موقتاً بست. روسیه حالا با انتقال بعضی از مهمات غیر نظامی نیروهای ناتو از طریق قلمروش اجازه می‌دهد، اما نه انتقال اسلحه را. ناتو میخواهد تا روسیه این محدودیت را از میان بردارد. آناتولی سردیوکوف وزیر دفاع روسیه گفته است کشورش میخواهد در افغانستان به نیروهای غربی کمک کند، زیرا به گفته وی اخراج نیروهای ائتلافی از افغانستان وضع امنیتی در آسیای مرکزی را به طور غیر قابل پیش بینی تغییر خواهد داد. اما روسیه در عوض کمک هایش در افغانستان طلبهای متقابله هم خواهد داشت. روزنامه کمرسنت چاپ مسکو روز چهارشنبه نوشت سرگئی لاوروف وزیر کارهای خارجه روسیه از ناتو خواسته است تا ضمانت بدهد که در قلمرو اعضای نوی پیمان نیروهای زیاد خود را مستقر نخواهد کرد.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
شنونده عزیز، با این شماره به ما یک زنگ و یا اسمس بفرستید و رادیو آزادی حتما با شما در تماس خواهد شد. اما در ادامه برنامه برمیگردیم به تاجیکستان. وزارت اقتصاد این کشور از مفلس شدنی 12 کارخانه و شرکت خبر داد. به گفته ای مقامات 28 کارخانه و شرکت دیگر در صدد اعلان ورشکستگی قرار داشتند. وزیر رشد اقتصاد و سودا میگوید در شرایط گذرش به اقتصاد آزاد بازاری مفلس شوی یک امر معمولی است و نباید مایه نگرانی های زیاد باشد.
اما عبدالقیوم، امور مربوط به رسوایی کارخانه ها و شرکت ها یک نشاننده خیلی دقیق است که در کدام وضع خوب یا بد قرار داشتن اقتصاد کشور را به طور برجسته به نمایش میگذارد. با این حال اقتصاددان های تاجیک نه فرهنگی کارخانه داری و یا سطح مهارت و مدیریت، بلکه وجود رقابت ناسالم را از دلایل اصلی مفلس شوی کارخانه ها در تاجیکستان میدونند. جزئیات این مسئله در گزارش همکاری ما در دوشنبه ذوالفقار اسماعیل.
بنابر اطلاع وزارت رشد اقتصاد و سودای جمهوری، در 9 ماه سال جاری 12 کارخانه استحصالی در تاجیکستان رو به مفلس شوی نهاد است. بر علاوه رئیس کمیته انداز جمهوری گفته است که پرونده 28 کارخانه دیگر در دست بررسی دادگاه اقتصادی قرار دارد و اگر این کارخانه ها قرض انداز را نسپارند مفلس حکم کرده می شوند. این در حالی است که اخیراً دادگاه اقتصادی 6 شرکت را مفلس اعلان کرده بود. با گفته سخنگوی کمیته انداز، این 6 شرکت با تجارت مشغول بودند، مواد ساختمانی و کالاهای مختلف را به بازار وارد و صادر میکردند. از جمله شرکت بناکار LTD سامان الیت با واردات مساله ساختمانی مشغول هستند و این 6 شرکت تنها با پرداخت انداز به بودجه دولت عایدات وارد میکنند. با گفته وزارت رشد اقتصاد و سودا، مفلس اعلان شدن این شرکت ها معنی قطع کار آنها را ندارد، زیرا روند ورشکستگی یا بانکروت شیوه های دیگری دارد که بر اساس قانون تاجیکستان صورت میگیرد و این دلیل این شرکت ها حالا فعالیت خود را ادامه می دهند. فاروق امرعلی وزیر رشد اقتصاد و سودا سبب مفلس شوی کارخانه ها را چنین توضیح داد.
یکمش این که بعضی کارخانه ها محصولات استحصال کرده خود را فروخته نتوانند، یکی از قدم های اون با مفلس شوی همین کارخانه وارد می رساند. این طبیعی است که جمهوری تاجیکستان در مرحله گذرش به اقتصادی بازرگانی هست. عوامل های بیرونی بسیار تاثیر خود را می رسانند. بعضی کارخانه های ما برقوبت تو باور نیستن.
وزیر رشد اقتصاد افزود که مفلس شوی در شرایط فعلی یک امر معمولی است. جناب وزیر تدابیر وزارت در جلوگیری از مفلس شوی کارخانه ها در شرایط فعلی را چنین توضیح داد.
گروهی کاری تشکیل کرده ایم که تو اینکه برای کارخانه های وطنی تو اندازه امتیازهای معین در اندازه‌سپاری به میان بیاریم، تو اینکه آنها توانند با کارخانه های خارجی و با مال های وارد شونده رقابت کنند.
حاجی محمد عمروف اقتصاددان تاجیک از این اقدام وزارت استقبال کرد ولی گفت به اندیشه وی دلیل اصلی مفلسی کهنگی واسطه استحصالات است و خوب میشد اگر وزارت نه برای پرداخت انداز امتیاز میداد بلکه کمک مالی میکرد تا کارخانه های رو به مفلس شوی نهاده فناوری های جدید وارد میکردند. جناب عمروف افزود
کارخانه‌ای که در تاجیکستان عمل میکنند اونا نه تنها در بازار جهانی بلکه در بازار داخلی ما هم رقابت پذیر نیستن، یعنی محصولات اونا رو مردم نمیخرند زیرا فوندهای اساسی استحصالی تا 90% فرسوده شده. بغیر از این در کارخانه ها اشخاص کار میکنند که از بس که مزد کار پست میگیرند اونها هدفمند نیستند برای استحصال کردن محصولات بزرگی و این را استحصال هم کرده نمیتونند زیرا اختصاص اونها پست میباشد.
جناب عمروف دلیل دیگری مفلسی‌شوی کارخانه ها را در وجود رقابت ناسالم در بازار مال و کالاهای داخلی جمهوری خواند و افزود
چیزی که رقابت ناسالم میگه یعنی این از بازار توسط شنگهای زورآوری بیرون کردن کارخانه ها، کارخانه شش تداران، کارخانه خودی رودارون تاجیکستان هم آنها البته کم بیش به پیشروی نایل شدند. مثلا سومانیر، سومانیر مونوپولیست است. من باور دارم که اگر همین سیاست سومانیر دوام یافتن گرفت بعد از چند وقت تاجیکر همچون شرکت دولتی از بین میرود. سومانیر با نرخ ارزان خریده میگیرد.
فاروق حمرعلیه وزیر رشد اقتصاد و سودا نیز وجود رقابت ناسالم به عنوان یکی از عوامل مفلس شوی را رد نکرد و گفت
هستند همین مسئله هایی که نرخ به طریق سنعی برداشته می شوند، هستند مسئله هایی که برای صادرات و واردات محصولات تا اندازه شرکت های علاهیده بیشتر فعالیت می کنند. در این مسئله باید فعالیت خدمات ضد انحصاری هم خوبتر شود تا اینکه رقابت سالم را تامین نماید.
اما محمد صالح کبیروف رئیس شرکت بیناکار سرویس که با سراغه شرکت بیناکار التده مفلس حکم شده به این کارخانه رسیدیم میگوید اگر 75% دلیل اصلی مفلس شوی نداشتن فرهنگ کارخانه داری و به نقشه‌گیری راهبر باشد 25% امکان مفلس شوی این گرانی اندازها در تاجیکستان است. وی افزود
امروز دوباره صاحب میشه مثلا محصولات اکثرش که وارداتی یا با در سرحد گمرکی گرفته میشود اینا دوباره از بازار میخری با NDS که دیگه میخری این NDS هم در نرخ کالا هست و هم در با
شرکت تاجیک ترانسگاز جمهوری در قطار 28 کارخانه است که پروندهش در دادگاه اقتصادی قرار دارد و کمیته انداز قرض این شرکت را بیش از میلیون سومانی تخمین زده است و این کارخانه قرض را در حالتی میتواند پرداخت کند که مفلس اعلان شود و اموالش را بفروشند. مقامات این شرکت به این ادعاهای کمیته انداز راضی نیست. شفقت شاهیموف معاون رئیس این کارخانه گفت
حساباتی درستی نادرستی انداز که ما مرحله در سو داریم ما هر ماهش انداز رو میسپوریم فقط یک تر حسابات هاش با حالا تا حاضر ما با دیگر موافقه نرسیم در سو دست محاکمه ما.
کارخانه تاجیک آزاد از چند سال بدین سو مفلس است و با فروش کالاهای تولید کرده اش نیز از مفلسی بیرون نشد ولی همه ساله قرض اندازش ضم می شود و حالا دولت تصمیم دارد به این کارخانه امتیاز بدهد. ولی به قول کارشناسان این راهی حل مشکل نیست بلکه دولت را ضرور است در سیاست اندازبندی خود و سیاست اقتصادی تجدید نظر کند. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
اعلان مفلسی 12 کارخانه و در صدد رسوایی قرار داشتن 28 کارخانه دیگر در تاجیکستان و عبدالقیم موضوع بعدی ما در برنامه هم از باب اقتصاد و تجارت و صاحبکاری است ولی بیشتر مخصوص فرهنگ معاملات تجاری. مسئولین دادگاه ولایت سوغ میگویند قسم زیادی پرونده های دادگاهی شده پرونده های شهروندی است که به بحث های پولی و مالی میان افراد ربط دارد. هنگام معاملات مالی با یکدیگر زبانی به قول مردانه دست داده قول و بیعت کردن در تاجیکستان یک چیزی معمولی است.
بله مرزا، مثلا وقتی که یک کس از کس دیگر پول قرض میگیرد عادتا تنها به وعده زبانی یا عهد خطی او اکتفا کرده این معامله را در نتاریوسی دولتی قانونی نمی کنند ولی وقتی قرضدار از برگرداندن پولی گرفته سرکشی کرد بسیاری ها از دادگاه یاری می خواهند. فرهنگ قول های لفظی در معاملات پولی و مالی و پیامد های آن موضوع گزارشی است که همکاری ما معصومی محمد رجب برشته تحلیل کشیده است.
مریم بانو صالح و یک ساکن خوجند از جمله آن کسان است که با قبل با دو دستی خود کلید اوتوموبیل اوپلش را یک سال پیش به دستی خریدار داده تا حال برای گرفتن مبلغ آن با دو پا از پای خریدار می دود. وی در صحبت با رادیوی آزادی گفت که آنها سری پرداخت مبلغ ارزش اوتوموبیل با خریدار زبانی عهد و پیمان کرده بودند.
آدمی به ماشین ما خرید پولاشا برمونده یک مون برمونده میشم گفت نیمی پولاشا داد نیمی پولاشا نمیخواهد دادم در بین یک مون خرید هفت هشت مون شد کم $100 بازی $500 موندگی نمیخواهد دادم تمام.
مصاحبم افزود وی و شوهرش بالاخره تصمیم گرفتند اگر خریدار را با شاهد یگانه روبرو کنند و بعدی آن هم از دادن مبلغ باقی مانده سرپیچد ناچار به دادگاه عرض میکنند. این حادثه به بسیار ساکنان تاجیکستان آشنا است. در این کشور وقتی معاملات پولی و مالی میان شهروندان بستن عهد و پیمان های زبانی با یک دیگر به حکم عادت در آمده است. بعضن قرض دهنده از قرض خواه یک زبان خط عادی میپرسد و تمام. چرا ساکنان در معاملات پولی و مالی راه و روش های قانونی را صرف نظر میکنند؟ با این سوال به بختیار نصرالله وکیل دفاع رهبر مرکز حمایت از حقوق انسان در شهر استرافشان مراجعه کردم و گفت
سبب احکامش آن است که آن را به طریق نتریالی به طریق رسمی گوییم و قید گذاشتند. این بعد از سبب نامکملی قانونگذاری تاجیکستان خیلی دور و دراز انجام می‌یابد. از این جهت اکثر مردم به قانونگذاری جمهوری تاجیکستان باوری ندارند. اینچنین خود سیستم سودی تاجیکستان اونقدر فعالیتش دور و دراز است بحثای سودی که سالها از دست می‌رود برای همون مردم بیشتر کوشش می‌کنند که این چیز به خبردار کنی مقامات های دولتی شده بگذارد.
حقوق شناس بختیار نصرالایف افزود در شرایط فراگیر شدن رشوه و فساد در تاجیکستان برخی از ساکنان گمان میکنند اگر مقامات از دارایی آنها خبر یابند میپرسند که منبع سرمایه آنها از کجاست، آیا انداز آن پرداخته شده است و غیره و این ساکنان را بیم میدهد. آقای نصرالایف همچنین گفت در فعالیت کاریش زیاد در بحث های دادگاهی سری قرض و تقسیم مال و ملک اشتراک کرده است و دیده است که دعواگر در مقابل قرض گرفته سرکش جز شاهد زبانی و قول زبانی خود قرض گرفته دیگر شاهد و سند برای حقانیت دعوایش پیشنهاد کرده نمی تواند. از آقای نصرالایف پرسیدم چنین بحث ها عادتاً با چی نتیجه انجام می یابند و گفت
اکثر عهدها یعنی شرطنامه هایی که بین مردم است این دهانی بسته شده است یعنی زبانی بسته شده است و بسیاری آنها در بحث‌های سودی می شود لیکن اکثریت ناکام میمونند یعنی مبلغ خود را رویانده نمی توانند.
به عقیده حقوقشناس بختیار نصرالایف بهتر است شهروندان معاملات پولی و مالی را با یکدیگر بر ضمن قول و وعده های زبانی با سندهای قانونی نتریوسی دولتی هم تقویت دهند. به نظر وی این کار حدی اقل مسئولیت جانب ها را در ادای وعده ها می افزاید و وجدان آنها را نزد قانون ترس می دهد.
فرهنگ قول های لفظی در معاملات پولی و مالی که در بین مردم در تاجیکستان رایج باقی میماند. شنونده عزیز، در بخش سوم و نهایی این ساعت برنامه ما با شما از گروه های برنده فایده پخته ازبکستان و هم از مطالب خواندنی شماره امروزه نشریه های چاپی دوشنبه خواهیم گفت، اما این همه بعد از یک ترانه. با ما باشید. شنونده عزیزی گفتگوهای تاجیکی رادیوی آزادیت که مستقیما از پراگ و دوشنبه تقدیم می شود در ادامه برنامه یک گزارش از ازبکستان همسایه. بازارهای جهانی پخته در هفته های اخیر از به شدت بلند رفتن قیمت فروش نخ پخته خبر می دهند، در حالی که بسیاری دولت ها و شرکت های تولید کننده پخته خام در جهان از این خبر خوشحال شدند، ولی نه کشاورزان ازبکستان و صدها هزار پختچین ازبک که می گویند از این بالاروی نخ پخته سودی به آنها نمی رسد. گروه های حامی حقوق بشر می گویند که از مهنت غلامواری مردم عادی ازبکستان در پختزارها تنها گروه های نزدیک به رئیس این جمهوری اسلام کریموف و اهل خانواده او فایده می برند. تفصیلات دیگر در گزارش همکاری ما خیرمانی بخازاده.
مامورجان عظیم فزان کشاورزان سابقه دار است که زمان همراه با اهل خانواده اش در ناحیه جزخ با پختکاری مشغول بوده است، ولی به زودی بعد از آنکه نتوانست قرضهای بانک را پرداخت کند از زمین ها محروم و به سروری بیکار و نیازمندی خاندان تبدیل شد. مامورجان برای چرخاندن روزگاری که 5 فرزند دارد مجبور شد به کار کرایه پختچینی برگردد. او میگوید زندگی قشاقانه آنها به همان طرز پیش میرود و بلند شدن قیمت پخته در بازار جهانی با او بر این پختچین های عادی هیچ دخل ندارد و گفت
در ازبکستان نرخ پخته در آغاز موسم از جانب دولت مقرر می شود. در آمدی هر پختچین را پیشکی دولت مقرر می کند. آنچه که در بازارهای جهانی می گذرد با ما دخل ندارد. هیچ کس با کشاورز حتی در صورت بالاروی قیمت پخته پولی بیشتر نخواهد داد. اگر نرخ‌های جهانی بلند هم شوند تنها منصبداران از آن منفعت می‌بینند. ماما
پختکاران میگویند که طبق نرخ‌های امسال دولت به آنها برای هر یک تن پخته صفت عالی تقریبا $300 آمریکایی می‌دهد و در بازار جهانی همین مقدار پخته با نرخ بیش از $1,800 به فروش می‌رود. یعنی درآمد پختچین ها 6 برابر کمتر نظر به قیمت های بازار جهانی می شود. بعد چینیش حاصل پختکار باید حاصلی به دست آورده را به کارخانه اوس خلوبکوپروم فروشد که 51% سهمیه های آن را حکومت در اختیار دارد. باقی سهمیه ها معلوم نیست در دستی کی قرار دارند. ولی بنا به تحلیل های گروه های محافظ حقوق انسان سهمیه های خصوصی اصلا به نفران نزدیک پرزیدنت اسلام کریموف و هم اهل خانواده او تعلق دارند. جولیت ویلیامز رئیس بنیاد محیط عادلانه زیست مقرش در بریتانیا است و که سالیان زیاد به تحقیق مسئله جلب کودکان و دیگر نیروی ارزانی کاری به پخته ازبکستان مشغول است میگوید
مسئله این است که اقتصاد ازبکستان به شیوه شوروی عمل میکند. از این رو پخته یک مال مهم استراتژی برای حکومت است. هر سال حکومت از فروش پخته $1 میلیارد به دست میآورد و کشاورزان تنها برای منفعت الیت این کشور کار میکنند. از بس که بیچاره کشاورزان انتخاب دیگری ندارند مجبورند که به منفعت اسلام کریموف و اطرافیان وی زحمت کشند. از بس که تمام این جریان ناشفاف است برای همین هم هر کسی که در بالا است از آن منفعت میبیند.
در برابری درآمد زیاد از بالاروی قیمت پخته حکومت کریموف از این راه اینچنین نظارت را از بالای مردمش باز هم سخت‌تر میکند. خانم ویلیامز گفت که کشاورزان ازبک غلام سیستم شدند که در نتیجه کشور را به یک حالت فئودالیسم بعد کمونیستی آورده رسانده است.
تمام جرایان زیر کنترل دولت است. از زمانی به زمین گذاشته شدن تخم پخته تا به فروش رفتن آن در بازار جهانی، کشاورز باید تخمین را از دولت خرد، بعد باید مطابق قاعده دولت مقرر کرده تخمی را کرد و باید مقدار معین مواد سوخت را برای کاری ماشین ها و مواد مینرالی را برای نگهبین پخته استفاده کند. وقتی مرحله چیدن حاصل فرا میرسد، پختکار انتخاب دیگر به جز فروش آن به دولت را ندارد. آنها نمیتوانند پخته را در بازار آزاد و یا به تجاران جداگانه و خریداران دلخواهشان به فروش گذارند. هر کاری که توسط دولت انجام می شود خیلی تیره و ناشفاف می گذارد.
سیستم کنترل دولتی پخته مقرر کرده است که اوس خلوبکوپروم تنها خریدار و فروشنده پخته ازبکستان می باشد. این شرکت حدوداً 70% حاصل پخته را به 3 کارخانه صادراتی پخته خام، اوس پروماش ایمپکس، اوس مرکز ایمپکس و اوز اینتر ایمپکس انتخال می دهد. هرچند آشکارا اوید به صاحبان این شرکت ها چیزی گفته نمی شود، بر طبق اطلاع منابع مستقل وزیر روابط خارجی اقتصادی الیور غنیف نظارت کاری این شرکت ها را انجام می دهد. او مسئول نرخ گذاری، پیدا کنی خریدار پخته و واردات پول های خارجی از حساب فروش پنبه محسوب می شود. یکی دیگر از مسئولان نظام ناشفاف فروش پخته خام در ازبکستان معاون اول نخست وزیر رستم عظیموف است. و نخست وزیر شوکت میرزیویف نفرست که کاری 13 خواجگی پختکاری کشور را از نظر اجرای نقشه حاصل کنترل میکند. گروه های حقوق بشر میگویند همین که نقشه معین شده پختچینی پر شد، مقامات به حادثه های خشونت و حقوق پایمال کنی های مقامات محلی در هنگام چینیش پخته چشم میپوشند. این در حالی است که برای جمع‌آوری حاصل همانا از نیروی دانشجویان، مکتب بچه ها، دختر و آموزگارها و دیگر کارمندان ساختارهای دولتی استفاده میشود. پخته 60% درآمد مال صادراتی ازبکستان را تشکیل میدهد، ولی مقامات این پولها را هیچگاه برای نوسازی سیستم صنعت پخته صرف نکردند.
از 31 اکتبر برنامه های شامگاهی بخش تاجیکی رادیو آزادی روی این امواج قابل دریافتن.
از ساعت 7 تا 8 شام به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه
41 از 10 5 و 31 متر برابر با 7215
و 9695 کیلوهرتز، از ساعت 8 تا 10 شب به وقت دوشنبه
روی موج های کوتاه 41 و 31 متر برابر با
7260 و 9695 کیلوهرتز.
پخش هم زمان برنامه در ماهواره هودبرد
روی موج 12226
رمز میزان 16300
و در شبکه اینترنت در نشانی www.ozodi.org.
شنونده عزیز، امیدواریم شماره امواج نوی برنامه شامگاهی رادیوی آزادی را برای خود یادداشت گرفتید. اما حالا برگردیم به تاجیکستان. در ماه اکتبر سه نشریه مستقل چاپی دوشنبه، فرش، پیکان و نگاه به دلیل مشکل چاپ هم از نشر باز ماندند. محافل خبرنگاری اما میگویند مشکل فقط در ظاهر فنیست و گویا مربوط به چاپخانه ها، ولی در اصل واکنش مقامات رسمی به شیوه انعکاس رویدادهای اخیر کشور از جمله عملیات ایزدی گروه های شورشی در شرق تاجیکستان در مطبوعات را نشان میدهد. و در رسانه امروز پنجشنبه که در تاجیکستان روزی به بازار درآمدن شماره تازه نشریه هاست، البته یک سوال اصلی این است که آیا از این سه نشریه از چاپ بازمانده فرش، پیکان و نگاه کدام میتوانست که شماره نمایش را به بازار درآورد یا هنوز خیر؟
متاسفانه مرزا، مشکلی این نشریه ها ظاهرا حل نشده باقی میماند. امروز هم هیچ یکی از این سه نشریه نتوانست شماره نوی خود را به دست خوانندگان برساند و چنین به نظر میرسد که مسئولان این نشریه ها و هم چاپخانه ها منتظر تصمیم گیری مراکز قبولی قرار در سطح عالی هستند که آیا به مشکلی ساخته شده در اطراف این سه هفتنامه مستقل رسیدگی خواهد کرد یا نه.
اما عبدالقیم، در دیگر هفتنامه هایی که امروز نشر شدن و به بزرگ در آمدن، اینک کدام مطالب به نظر خودت بیشتر قابل توجه و خواندنی می نماید؟
بله میرزا، این صبح تا شروع برنامه چند نشریه را ورق زدم که در بیشتر آنها سفر رئیس جمهوری تاجیکستان به افغانستان انعکاس بیشتر پیدا کرده است. از جمله روزنامه امروز نیوز زیر عنوان 400 طالب تاجیکستان، محابات و افغانستان مطلب مفصلی را در این باره به نشر رسانیده است. نگارنده این سفر را در تحکیم روابط هر دو کشور مهم می‌خواند، ولی از قبل برخی از مسئولین و کارشناسان می‌نویسد که سطح هم کاری ها با این کشور همسایه پایین است. برای مثال علیجان شایف، نماینده اتاق تجارت و صنعت تاجیکستان در افغانستان، گفته است افرادی که می توانند در تجارت سهم بگیرند تاجیکستان آمده نمی توانند، اما نفرهایی که به قبل پایلوچند در تاجیکستان پر شده اند. نماینده تجارتی تاجیکستان گفته است که علت اصلی مشکل دریافت روادید و ناکفایتی کاری سفارتخانه ها است. اما نشریه ملت از رئیس کمیته اندازی تاجیکستان نصرت الله دولتوف در مورد سنجش مالی نشریه ها سوال کرده است. به گفته رئیس کمیته انداز، سنجش کارمندان او آشکار کرده است که چاپخانه و برخی از نشریه ها به مبلغ 110 هزار سومانی پول مالیات را نسپاریده اند. رئیس کمیته انداز افزوده است که این سنجش بدون کدام غرض صورت گرفته است، وگرنه اضافه میکند او اگر غرض در میان می بود، به استثنای نشریه های نور زندگی، ملت، ملت، آزادگان، چرخ گردان و بیزنس ای پلیتیکا، بقیه نشریه ها از قید انداز نگذشتند و ما می توانستیم به دادگاه مراجعه کرده فعالیت آنها را غیر قانونی حسابیم، ولی این کار را نکرده برایشان مهلت دادیم. ضمناً رئیس کمیته انداز فعالیت شرکت IRS، شرکتی را که در راه دوشنبه خوجند به پلچینی مشغول است، قانونی شمارده، از سپاریدن مالیات رها کردن او را عملی حکومت نامیده است. هفته‌نامه نجات از حزب نهضت اسلامی تاجیکستان ساختار در بنای مرکز فرهنگی این حزب در هفته گذشته را عملی تصادفی نمی‌حسابد. به نوشته نشریه در این بنا هیچ گونه انگیزه های وجود نداشت که آن خود از خود بسوزد، زیرا در این بنا گاز و نیروی برق موجود نبود. در این میان هفته‌نامه آزادگان نظرپرسی را تحت عنوان آیا شما امکان اعتراض دارید میانی کارشناسان دایر کرده است. عبدالغنی محمد عظیموف سیاستشناس تاجیک گفته است که امکان اعتراض کردن را دارد، ولی وضعیت ملت و کشور چنین است که ما به طور آزاد اعتراض کردن نمی توانیم، زیرا در ما فرهنگ سیاسی شفاف وجود ندارد. اما شاکرجان حکیم معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان میگوید که در رهبریت تاجیکستان اراده سیاسی وجود ندارد و چند باری هم که گروه های سیاسی تلاش کردند گردی همایی و یا راهپیمایی های را به نشان اعتراض برپا کنند، شهرداری اجازه نداد. و نظرم گفته است آقای حکیم، حکومت فعلی از آن در تشویش است که اگر یک مرتبه اجازه دهد، پس این شکل اعتراض به یک نوع فرهنگ سیاسی تبدیل می شود. نشریه فرهنگی و اجتماعی چرخ گردون زیر عنوان صرف بیهوده از جانب سرمایه گذاران زیاد است، از صحبت های مطبوعاتی وزیر کشاورزی قاسم جان قاسموف اقتباس ها آورده است. وزیر کشاورزی از آن اظهار نگرانی کرده است که سرمایه گذاران تا نصف مبلغ های خود را برای نگهداری دفترها و کارشناسان از بیرون خرج می کنند، در حالی که در دیگر ساحه ها خراجات مذکور برابر به 10% است، اما در عرصه کشاورزی نصف این مبلغ ها به چنین کارها صرف می شود. و در آخر از هفته‌نامه آسیا پلیس، این هفته‌نامه مصاحبه ای را با رکتور دانشگاه دولتی مسکو به نام میخائیل لمانوسوف منتشر کرده و از او دلیل افتتاح فیلیال آن در تاجیکستان را پرسیده است. ویکتور صدونیچی گفته است که در حال حاضر در کشورهای شوروی پیشین 10 فیلیال این دانشگاه عمل می کند و هدف اصلی آماده کردن کادر، یعنی متخصصان با سویه و سواد عالی در تمام پهنای شوروی پیشین است. مرزا
تشکر عبدالخیم. همکار ما در این برنامه عبدالخیم قیمزاد بود با خلاصه چند مطلب خواندنی نشر این روزه هفته‌نامه های چاپ دوشنبه که همین ساعت ها به بازار در آمدن. و شنونده عزیز، اینجا رسیدیم به پایان ساعت اولی گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی از تاریخ پنجشنبه 28 اکتبر.
برنامه های ما را بعد از تقدیم یک ترانه و تا یک ساعت دیگر نشر تازه خبرها و مجله های آینده‌ساز و علم و فناوری ادامه می دهند. با ما در امواج رادیوی آزادی بمانید.
آرام دستی و پروایم نداری، غم دیر بستگی هایم نداری، زندانی قفص دارم فیگندی، دل و داغی تمنایم نداری، دل و داغی تمنایم نداری. I'm free. کرم سے گندی